در آفرینش ز یک گوهرند، که میدونید این بیت رو سعدی از یک حدیثی از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله گرفته که ایشون انسانها رو به یک بدن تشبیه کردن که اگر عضوی از این بدن به درد بیاد بقیه اعضا هم در حقیقت احساس درد و ناراحتی میکنند. بله، نوشتن که در بعضی از نسخ رسید از دست مخدومی به دستم. عرض کنم خدمتتون که این در نسخه‌های مختلف هست دیگه، هم محبوب هم مخدوم. البته اگر خادم بود باز بهتر معنا میداد، چون معمولا حالا توی حمام خدمتکار اون حمام میاد گلی چیزی شامپویی نمیدونم صابونی برای افراد میاره، و مخدوم یعنی کسی که ما به او خدمت میکنیم، سرور ماست، نمیدونم ما به او خدمت میکنیم. بعیده که مثلا کسی که مقامش بالاتر باشه گل بیاره برای کسی که مقامش پایین‌تره، ولی فکر کنم محبوب باشه بهتره. اصلا ما محبوب رو بیشتر از مخدوم دوست داریم. بفرمایید. قربان شما، لطف دارید، زنده باشید. خواهش میکنم. همطور که خودتونم مستحضرید، یکی از شاعرانی که به شدت در حقیقت در مقابل مداحان ایستاده و اصلا مد رو نکوهش کرده ناصر خسروست، که اون بیت بلند و جاودانه او همیشه سرلوحه ذهن و زبان آزادگان هست که من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی لفظ در دری را، و بارها نکوهش کرده که شما چرا پادشاهان رو مدح میکنید، ستایش میکنید، خودتون رو حقیر و ذلیل میکنید. و یکی از حالا استوانه های محکم ادبیات ما در مقابل این صفت ناپسند مداحی ناصر خسروست. البته باید دانست که مداحی رو فقط از جنبه منفی نگاه نکنیم، لازمه زندگی ادیبان و شاعران قدیم تا حدی این بوده که با دربار ارتباط داشته باشند و برای اشاعه آثار خودشون مجبور بودن که در حقیقت به نوعی تا حد در بعضی از مقاطع تاریخی مجبور بودن که با دربار ارتباط داشته باشن که آثارشون زنده بمونه، نسخه روش بنویسن و به جای مختلف بفرستن. خودشون به شخصه این ثروت و این بنیه مالی رو نداشتن که آثار خودشون رو منتشر بکنن. یا اینکه مثلا عطار هیچ پادشاهی رو مدح نکرده و اصلا مدح در آثار عطار نیست، یا مولانا که اینقدر فضای ذهنی او بالاست که اصلا در خاک نمی گنجه که بخواد حالا پادشاهی رو مدح بکنه، و این یا سنایی که البته بخشی از اوایل عمرش رو شاعر مداح بوده اما بعد که دیگه کناره میکشه، واقعا کناره میکشه، و خیلی شجاعانه نقد اجتماعی از دیدگاه سنایی بسیار قابل توجه هست و ایرادهایی که میگیره به طبقات مختلف جامعه از جمله پادشاهان، وزیران، قاضیان، عرض کنم اهل شریعت، اهل طریقت، صوفیان، زاهدان، طبقات مختلف جامعه رو به نقد کشیده و بسیار شجاعانه با اونها برخورد کرده. ولی در کل بخوایم حساب کنیم تعداد این گونه شاعران انگشت شمار هستند که در حقیقت از یک جایگاه وسیع‌تر و بالاتر از حکومت به حکومت نگاه کردند. و بعضی از اونها مثل سعدی می‌بینیم که مد داره، سعدی مد داره و گاهی شاعر مداحه، اما در همون مدهاش هم گفتیم که سعدی اصولا یک مداح نصیحتگره و به اونها اندرز میده که شما این حکومت دست به دست میگرده و قدر این فرصت رو بدونید و ظلم نکنید و به دادگری روی آورید. جانم بفرم. عرض کنم مقوله عشق خیلی خیلی وسیع و جای بحث داره. اگه فرصتی باشه یه وقتی شاید بعدن اصلا یه جلسه بشینیم راجع به مثلا مقایسه کنیم عشق و از دیدگاه سعدی با مولانا و حافظ. آنچه که عرفا میگن عشق رو یک مسئله قدیم میدونن، میگن عشق اصلا قبل از این که هستی به وجود بیاد عشق به وجود آمد. خداوند دو بار تجلی کرد، در تجلی اول هستی در علم خداوند یا روح و معنای هستی ایجاد شد و در اونجا بود که خداوند روح همه چیز رو گرد آورد و با ما انسانها پیمان بست، عهد الست، عهد ازلی، و انسانها خدا رو دیدن و عاشق او شدن و بعد در تجلی بسته شد، تجلی بعدی شد، هستی عینیت یافت، جسمیت یافت، ما وارد این هستی شدیم و بعد در این هستی دلتنگ اون دیدار ازلی هستیم و اون حال و هوای دیدار اولیه و گمشده دیرینمون و ازلیمون رو در عشق میجوییم. و بعد در حالا عشقهای زمینی هم، عشقهای زمینی به نوعی یادآور اون حلاوت اولیه به اون عشق ازلی هستند. اصولا بله، فضای عشق فضای گسترده تر از کفر و دین و اینهاست و میگم حتی اون رو مثل خود خداوند براش قدمت قائلند عرفا و میگن که اولین عاشق خود خدا بود و اولین معشوق به ذات خود خداوند بود که به خود عشق میبرزید و ما رو آفرید چون به خودش عشق میبرزید، که اون حالا نقل میکنن حدیث قدسی، ولی میگن حدیث قدسی نیست، جمله از عرفاست که خلقت الخلق لکی عرف، میگه من گنج کنتو کنزن مخفیان، من یه گنج مخفی بودم، دوست داشتم شناخته بشم، پس انسانها رو آفریدم تا من شناخته باشن، شناخته بشم. و ستون هستی رو بر، یعنی هستی رو بر دو ستون معرفت و محبت قرار میدن. خیلی بحثش گسترده است، اگه خواستید ما بعد از صحبت برای که دوستان رو هم خسته نکنیم من میتونم خدمتون باشم و مفصل در این باره صحبت کنیم، اما موضوع بسیار شیرین است و اگر بعدن یک فرصتی شد آقای محمد خانی هم لازم دونستن شاید بتونیم یک جلسه مفصل راجع به عشق مثلا از دیدگاه مولانا یا از دیدگاه حافظ یا سعدی بپردازیم به این موضوع. بفرمایید جانم، در خدمت. بله 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 عرض کنم متشکرم از یاد کردتون. البته خب سعدی هم مثل همه انسانهای دیگر نقاط ضعف داره، در همون بحث مدیریتش، در بحث پادشاهی و در خیلی از حتی اندرزهای اخلاقی هم که داره میشه بهش خورده گرفت و خودش هم ادعا نمی‌کنه که انسان کاملی است. به قول استاد خرمشاهی، حافظ انسان کامل نیست بلکه کاملا انسان است. این در مورد سعدی هم صدق میکنه، سعدی انسان کامل نیست بلکه کاملا انسان است و نقطه های ضعف ما رو داره مثل ما. منتها وقتی ما با ادبیات سر کار داریم نباید فراموش کنیم که بخش عمده ادبیات عاطفه است و ذوق و خیلی نباید با ذره‌بین منطق و دو تا چهار تا واردش بشیم. مثلا شما وقتی که رساله های فلسفی خیام رو میخونید میبینید که یک انسان کاملا معتقد به خدا، به قیامت، به پیامبر، به مسائل شریعت کاملا معتقده و اثبات میکنه و بحث میکنه. اما از رسالات خیام میاد سراغ رباعیات خیام، میبینیم یک حالوای کاملا جداست، چون شعر جای احساس و عاطفه است و به قول استاد دکتر شفیع کدکنی، شعر گره خوردگی اندیشه و عاطفه و تخیل است در زبانی آهنگین، یعنی یک مجموعه ای از همه این فاکتورها در کنار یکدیگر. ما شعر سعدی رو از این بابت اگر نگاه بکنیم و بدونیم که گاهی سعدی شوخی میکنه، یعنی بیانش طنزآمیزه که یا مثل من حرف بزن یا نزن، این دقیقا میخواد یه نوع خود یک نوع مفاخره سعدی میکنه به کلام خودش. حقم داره واقعا سعدی، این کلامی که سعدی داره کی میتونه؟ سهل ممتنعه دیگه، در طول تاریخ ثابت شده دیگه کسی نمیتونه مثل سعدی بگه و خیلی ها تلاش کردن که تقلید کنن و نظیره هایی به تقلید از گلستان و بوستان سعدی بگن و نتونستن و احتمالاً نخواهند توانست. این نوع مفاخره شاعرانه است. خیلی خورده نگیریم بر سعدی. وقتی که حافظ میفرماید که صبحدم از عرش می آمد ندایی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکنن، فرشته ها نشستن دارن تونتون شعر حافظ از بر میکنن، یا در آسمان نه عجب گر به گفته ی حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. اگر من حافظ شعرم رو به آواز زیبای خودم بخوانم، زهره در آسمان سوم چنگ میزنه و مسیح در آسمان چهارم به رقص در میاد. این مفاخره شاعرانه زیبایی است. اینجا بیشتر ما با هنر سر کار داریم. مقوله هنر رو نباید خیلی جدی باش برخورد کنیم و نقدمون نقد جدی و کاملا منطقی باشه. استاد دکتر شفیع کدکنی هم میفرمایند که اصلا عرفان یعنی این که شما از دریچه هنر به مذهب نگاه کنید، حالا چه مذهب شما یهودی باشه، اسلام باشه، مسیحیت باشه، وقتی شما از دریچه هنر به اون دین و به اون آیین نگاه کردید، عرفان اون دین میشه و هنر رو با معیارهای خودش باید سنجید. به نظرم نمیدونم پاسخ شما رو درست گفتم یا نه، امیدوارم که بی خود نگفته باشم. جانم بله بله دقیقا متوجه سوال شما نشدم. این که سعدی خانقاه بسازه یعنی منظور شما چی؟ یعنی این که مثلا به زهد روی آورده باشه و بله بله عرض کنم اطلاعات ما درباره زندگی واقعی سعدی بسیار اندک است و اون حکایت‌هایی هم که آورده که من رفتم اونجا این کار کردم، در سومنات اون برهمن رو کشتم، فلان کردم، بت رو شکستم، خیلی از اینا جنبه داستانی داره و نباید فکر کنیم که سعدی واقعا خودش اینها رو تجربه کرده. گاهی خودش رو به عنوان یک شخصیت داستان قلمداد کرده که یا راوی است یا پروتاگونیست، آنتاگونیست، شخصیت اصلی، شخصیت مخالف در داستان، و به زرس قاطع و به قطع یقین نمیشه گفت که آیا سعدی واقعا اونجا بوده، این کار رو کرده یا نه. آنچه که خودش گفته که خیلی جاش واقعیت داره و خیلی جاش هم اصلا جنبه داستانی داره و آن چیزی هم که تذکره ها و دیگران نوشتن که خب اونم که خیلی هاش دیگه مبالغ آمیز و داستانی این هاست و واقعا قرائن عقلی و نقلی کامل نداریم که بتونیم به قطع بگیم این واقعا بوده یا نبوده. خواهش میکنم. متشکرم. درود بر شما.